آوای تیوار. سینما
دوستان عزیز من در خانواده بزرگ تیوال سلام.
فیلم اشکان، انگشتر متبرک و چند داستان دیگر و جناب آقای شهرام مکری کارگردان و نویسنده این اثر.
همراه ما باشید.
سلام به شما دوستای عزیز و همه اعضای خانواده تیوال. خیلی خوشحالم که این فرصت رو در اختیار من گذاشتین که یه بار دیگه بتونم از طریق وبسایت شما با بینندگان فیلم اشکان انگشتر متبرک و چند داستان دیگر حرف بزنم. متشکرم.
دوستان عزیزم، جناب حسین کوهی هم یکی از دوستان عزیز ما در خانواده بزرگ تیوال، یکی از آواگران عزیز هم همراه من هست، در این گفتگو با هم در خدمت شما عزیزان هست. و خیلی بی مقدمه از داستان فیلم میخوام صحبت بکنیم.
حتما.
داستان فیلمی که به نوعی غیر خطیه و داره یک اتفاق رو راجبه یک اتفاق صحبت میکنه، یک اتفاقی که من به زعم خودم حس میکنم تمام این اتفاقات در خدمت کاراکتر اول و شخصیت اولی هست که ما در فیلم میبینیم. از شکلگیری این داستان در ذهنتون بفرمید برای شنوندگان.
ببینید اینکه چطوری اول که میخوام تایید کنم حرفی رو که زدین در مورد اینکه آره به نظر منم کل داستان هولوشه، کاراکتر اصلی فیلم، یعنی همون آدمی که اول و آخر ما قصه رو با شروع میکنیم و تمام میکنیم اتفاق میفته. در واقع برام فیلم یه پرانتز در مورد حرفی که ابتدای فیلم زده میشه، جایی که ما راجع به پیشگویی کارایی حرف میزنیم و پروسه‌ای که اتفاق میفته تا ببینیم اون پیشگویی چطوری به حقیقت میپیونده. فیلم درباره این آدمی که در ابتدا و انتهای فیلم داریم میبینیمش. اما اینکه چطوری این ایده توی ذهن من شکل گرفت، در واقع ماجراش برمیگرده به این که من بعد از جشنواره فیلم فجر در خیلی سال پیش، سال مثلا 82 شاید یا 81، یه فیلم کوتاهی داشتم به اسم طوفان سنجاقک. فیلم توی اون فستیوال در بخش فیلم‌های کوتاه، اون موقع جشنواره فجر بخش فیلم کوتاه داشت، در بخش بین‌الملل و در بخش سینما ایران بود و خوشبختانه توی هر دو بخش جایزه گرفت. یادمه که اون سال آقای علیرضا شجاع‌نوری تهیه کننده و بازیگر سینما ایران به عنوان یکی از اعضای هیئت داوران بخش بین‌الملل بودن. بعد از اینکه فیلم رو توی فستیوال دیدن به من زنگ زدن و در واقع منو دعوت کردن به دفترشون، گفتن که یه فیلم بلند با هم کار کنیم و یه ایده‌ای داشتن. گفتن که چند نابینا از یه جواهر فروشی می‌خوان سرقت کنن. گفتن بر اساس این یه خط به نظر داده میشه یه فیلم با ایده ژانر سرقت ساخت، از این فیلمایی که یه نقشه خیلی دقیق طراحی میشه، آدما متراژ میزنن، نمیدونم چند قدم برمیدارن میرن یه جایی تا بتونن این جواهر فروش رو بزنن. من اون موقع فکر کردم که ایده جذابیه، یعنی این یه خطی خیلی خوبه و بر اساس اون شروع کردم به نوشتن فیلمنامه. مدت زیادی کار کردم روی فیلمنامه، شاید بیشتر از 7 ماه. فیلمنامه که بردم پیش آقای شجاع‌نوری همین فیلمی که الان شما دیدید. آقای شجاع‌نوری تو اون موقع گفتن که خب این خیلی با ایده‌ای که ایشون توی ذهنشون بوده متفاوته، اما باز فیلمنامه رو دوست داشتن و اون موقع قرار بود ما فیلم رو با آقای شجاع‌نوری کار کنیم، ولی زمان گذشت و گذشت و این اتفاق نیفتاد و تا به امروز که دیگه حالا فیلم با تهیه کننده آقای مهدی کریمی ساخته شد و امروز بعد از حدود 8 سال از تولید شدنش الان روی پرده سینماست.
جناب مکری عزیز، فیلم شما همطور که دوست عزیزم اشاره کرد یک ساختار روایی غیر خطی داره. بعد در این حال فیلم شما سیاه و سفید هست و چند داستان رو روایت میکنه که در هم تنیده شده. با توجه به اینکه فیلم رو شما 8 سال پیش ساختی و موقع هنوز ماهی و گربرم نساخته بودیم، با توجه به بازه زمانی اون دوره احساس نکردید که فیلم ممکنه با تماشاگر ارتباط برقرار نکنه؟ چون موقع به این سیاق فیلم ساختن زیاد باب نبود. خواهم ببینم که ریسک نبود از نظرتون که این فیلم رو
ببین. راستش اتفاقی که افتاد اینطوری بود که فیلمنامه، شاید یکی از دلایلی که دیر شروع شد تولیدش همین بود که سینما ایران اون موقع خیلی آمادگی برای اینکه چنین فیلمی رو تولید بکنه نداشت. فکر می‌کنم که مثلا در حوزه فیلم کوتاه یه تلاشای مثلا طوفان سنجاقک اتفاق افتاده بود برای شکل دادن روایت غیر خطی. یک دو سال بعد از طوفان سنجاقک یادمه اون موقع که ما هنوز فیلم رو تولید نکرده بودیم، فیلم تقاطع آقای ابوالحسن داوودی تقریبا چنین ایده رو توی خودش داشت و بعدتر فیلم کافه ستاره آقای سامان مقدم باز چنین، یعنی میخوام بگم تجربه‌ای خیلی کمی توی سینما ایران اتفاق افتاد. فیلمنامه اشکان انگشتر متبرک توی همین سال‌ها که این فیلم ها وجود داشتن و داشتن تولید می شدن بود، اما ریسک پذیری مدیران برای یا تهیه کنندگان برای اینکه بتونن سرمایه گذاری بکنن روی چنین فیلمی کم بود. یادم ما نسخه‌ای که به مرکز گسترش سینما مستند تجربی داده بودیم اون موقع که تهیه کننده فیلم های اول بودن، کامنت های زیادی هم از بعضی از فیلمنامه نویسان مثل آقای شادمهر راستین یا مثلا پیمان قاسم خانی یا حتی دوستان عزیزی مثل آقای رضا میرکنیمی داشتیم که میگفتن این فیلم میتونه فیلم موفقی باشه، این فیلم اگر ساخته بشه میتونه یه مدل متفاوتی از سینما رو نشون بده مخاطب ایرانی. ولی با وجود همه این نگاه مثبتی که شاید طیف تولید کننده سینما ایران داشتن، اون بخش تهیه کنندگی سینما ایران به نظرش میرسید که یک داستان با چنین روایتی در توی ممکنه با مخاطب ارتباط برقرار نکنه. نظر شخصی من اما این بود که نه، این اتفاق اتفاقا اگر اون سال فیلم ساخته میشد و همون سال نمیش داده میشد، طیف گسترده‌تری از مخاطب فیلم رو میدیدن. برای من دلیلش اینه که فکر میکنم اوایل دهه 90 سالهای دهه 90 یه مقداری این جریان فیلم های تو در تو روایت های غیر خطی به شکل پاپش، نه به شکل مثلا یه مقداری مدرنیستی دهه 60 به اون شکل، نه توی ایران اومده بود و باب شده بود و به نظر میرسید تماشاگر حتی خیلی هم دوست داره. فکر میکنم این میتونه یه نمونه ایرانی از اون مدل فیلم ها باشه و فکر میکنم اتفاقا مخاطب به اندازه الان اشباع نشده بود از دیدن چنین روایت هایی.
دقیقاً یه اتفاق خیلی جالبی که حالا افتاد تو همون دوره های سال 80 تا حالا 86-87 خود من با همچین فیلم های آشنا شدم که اکثرا مال حالا فیلم های اروپایی بود یا سینمای مستقل آمریکا، مثل کارگردانی مثل تارانتینو یا رودریگوئز که با هم کار میکردن و این چنین که خیلی مورد علاقه من بودن. چقدر رد پای حالا فیلم هایی که دوست داشتید یا کارگردان ها یا نویسنده هایی که دوست داشتید در اون زمان در خارج از ایران کار میکردن در فیلم نامه شما و در نوع پرداخت قصه شما حضور داره؟
ببینید خیلی مشخص مثلا فیلم مثل پال فیکشن فکر کنم خیلی پررنگ میشه تاثیرش رو توی فیلم مثل اشکان انگشتر متبرک دید. فکر کنید که در اون دوران من دانشگاه رو هنوز تموم نکرده بودم، یعنی اواخر دانشگاه بودم و همونطور که میگین فیلم مثل فیلم پال فیکشن خیلی محبوب نسل ما شده بود، یعنی هم موقعی که خودت داری ازش حرف میزنی. من یادم حتی یه جایی توی فیلمنامه، ممکنه ما این نسخه از فیلمنامه رو راستی چاپ کنیم و بازار بدیم، ولی یه جایی توی فیلمنامه نوشتم مشخصا که مثل فلان سکانس فیلم پال فیکشن یا وقتی که دوربین رو توی صندوق عقب ماشین میذاریم، توی فیلمنامه برای خودم نوشتم که بالاخره یه جا برای دوربین تو صندوق عقب پیدا کردم. یعنی اینجوری می‌خواستم که حتی نشانه‌های بصری خیلی عینی بذارم که ببین فیلم دقیقاً مثل پال فیکشن و اینا حتی توی فیلمنامه هم هست، حتی نشانه‌هایی از این ماجرا توی فیلمنامه هم هست. ببین اتفاقی که به نظرم افتاده بود این بود که مثلا تارانتینو یه جنبش پسا تارانتینویی در سراسر دنیا به وجود آورده بود که آدمایی که میگی یعنی رودریگز یا مثلا گای ریچی توی سینمای انگلستان جزء این دسته محسوب می‌شدن، اسمش هم مثلا گذاشته بودن سینمای پسا تارانتینویی. اون موقع من خیلی هنوزم دوست دارم البته تارانتینو رو، ولی خیلی عشق و علاقه زیادی که داشتم به سینما اون، فکر می‌کردم که آیا میشه چنین حرکتی رو توی سینما ایران انجام داد، یعنی مدل فیلم‌های پسا تارانتینویی در ایران تولید کرد. من ببخشید اگه پر حرفی می‌کنم، ولی یادم اون سالی که ما فیلم رو ساختیم فستیوال سانتا باربارا یا آمریکا در روزی که فیلم اشکان انگشتر متبرک رو نمایش داده بود توی فستیوال، ولی یک سال بعد یه بزرگداشت برای تارانتینو توی فستیوال گرفته بودن و مجموعه از فیلم‌های پسا تارانتینویی رو که در دنیا ساخته شده بود توی اون فستیوال دوباره جمع کردن و نمایش دادن در بزرگداشت تارانتینو و فیلم اشکان هم یکی از اونها بود، یعنی فیلم اشکان انگشتر متبرک رو دوباره تو فستیوال تارانتینو به این منظور در سال بزرگداشت تارانتینو نمایش دادن. میخوام بگم که قطعا این تأثیر پذیری خیلی زیاده و البته از فیلم های دیگه، ولی خیلی پررنگ میتونم بگم پال فیکشن و تارانتینو.
جناب مکری عزیز، فیلم شما یه ساختار ساختمانی داره، یعنی میتونم بگم که لایه‌های فیلمنامه دقیقاً طبقه بندی شده است و باکس بندی شده است. میخوام بدونم که ما به وضوح این رو در فیلم هم میبینیم، این چقدرش مربوط به فیلمنامه شماست، یعنی در حقیقت زمانی که فیلمنامه رو به روی کاغذ میآوردیم، و چقدرش اساساً جزء تکنیک‌های کارگردانی خود شماست؟
باز یه ذره برمیگردم به همون سالی که این فیلم ساخته شد. توی اون سالا فکر میکنم همین سیستم الگوی روایت‌های در هم ریخته خیلی چیز جذابی شده بود برای من و فکر میکنم که چطوری ممکنه که ما داستان رو شبیه یک پازل باش برخورد کنیم، کاری که توی سینمای دهه 90 ابتدای دهه 90 خیلی داشت اتفاق میافتاد و توی آموزه‌های این مدل سینما میخوندم و میدونستم و از طریق دانشگاه، مثلا از طریق استادم های دکتر علسی، میتونستم راجع به موضوع اطلاعات دست بیارم که این اتفاق باید در فیلمنامه بیفته. یعنی این روش که ما فکر کنیم یه فیلم رو خطی فیلم برداری میکنیم و میسازیم و بعد روایتون رو غیر خطی میکنیم، عملا روش امکان ناپذیریه. به خاطر همین شروع کردم با چنین استایلی، با همین الگویی که داریم ازش حرف میزنیم، شروع کردم به شکل دادن قصه و فیلمنامه. یعنی یه شکل مهندسی طراحی میکنم، تو این شکل مهندسی که طراحی میکنم، مهندسی منظورم مهندسی ماکته، تو این شکل مهندسی طراحی شده مثلا فکر میکنم که یه نیمه احتیاج دارم که نیمه اشکان باشه، یه نیمه احتیاج دارم که نیمه قصه انگشتر متبرک باشه و روی این دوتا میخوام یه عالم مخلفات داستانی اضافه کنم. در نتیجه مثلا در فیلم 90 دقیقه اشکان انگشتر متبرک در دقیقه 45 اشکان رو وارد میکنم و تا پیش از اون داستان انگشتر متبرک رو به سرانجام میرسونم. یعنی فیلم با یه مقدمه شروع میشه، در اولین سکانس بعد داستان انگشتر متبرک رو میبینیم و اون رو به سرانجام میرسونیم، بعد از 45 دقیقه اشکان وارد داستان میشه، قصه اون رو به سرانجام میرسونیم و به مؤخره میرسیم. اون ماکتیه که من طراحی میکنم برای داستان و فکر میکنم قصه این دوتا پارت بزرگ رو داره و بعد خورده روایت ها رو چطوری قراره تو دل هم دیگه بیارم. الان بعضی از داستان های خورده روایت های پارت دوم منحصرا مال پارت دومه، مثل داستان عشق اشکان و یه دختری که توی شرکت کار میکنه. بعضی از خورده روایت های پارت اول منحصرا مربوط به پارت اوله، مثل داستان دوتا آدم کشی که مهربون میشن و یکیشون میمیره. ولی بعضی از داستان ها هست که بین هر دو تا پارت مشترکه، مثل قصه سرقت که با کاراکترهای پارت اول شروع میشه، یعنی سعید و بخش سعید ابراهیم فرمانزران بود، مثل رضا و شهروز، و توی پارت دوم میایم نتیجه‌شو میبینیم، یعنی ارتباط اونا با اشکان. میخوام بگم یه چنین الگویی رو طراحی میکنم و بعد شروع میکنم برای این الگو جا پیدا میکنم. و یادم اون موقع که فیلمنامه رو مینوشتم، بخش های مختلف فیلمنامه رو روی کاغذهایی که لیبلن و چسب پشتشون داره مینوشتم و اینا روی ماکت خودم هی دائم جابجا میکردم، انقدر جابجا میکردم که به جای درستشون توی فیلمنامه برسم و بدونم که دقیقاً کجا اتفاق میافتن.
سوالی حسین عزیز پرسید، کنم که به جوابش نرسیدیم، راجع به سیاه و سفید بودن فیلمتون. من اگه یادم بیاد فیلم کیل بیل، به خاطر اون حجمه خونی که تو کیل بیل دو بود، تارانتینو کلن فیلم رو سیاه و سفید میکنه که بتونه از این اتفاق بهره بگیره و اون حجمه خون رو حداقل نه با رنگ و اینا دیگه نشون نده.
منظور توی یه سکانس فیلم،
توی اون سکانس، بله، تو اون سکانس خاص که خیلی خون ریزی شدیدی داره، اونجا رو سیاسفید میکنه. حالا فیلم شما سیاسفید هست، من تصورم این هست، احساس میکنم که اگر رنگی باشه پیوست فیلم یه مقدار خراب میشه و از فضایی که میخوایم به مخاطب بدیم که فضای رئالی هست، میخوایم وارد یک دنیا رئالش بکنیم، دور میشه. تفکر شما و ایده شما برای اینکه این فیلم سیاسفید باشه از کجا میاد و علتش چیه؟
ببین، یه اتفاقی میفته موقعی که آدم داره فیلم میسازه، حداقل برای من این اتفاق افتاده، و اونم اینه که تو بر اساس اون چیزی که دنیای رئالیستی اطرافته، واقع‌گرایی که اطرافت وجود داره، تصمیماتی میگیری و بعد فکر میکنی برای این تصمیمات میتونی پشتوانه یا فلسفه زیبایی شناسانه پیدا کنی. میخوام بگم تصمیم اولیه من برای سیاه‌سفید کردن فیلم از اینجا ناشی میشد که ما می‌خواستیم یه فیلمی رو کار کنیم و خیلی بودجه اندکی برای تولیدش داشتیم. حتی بودجمون اینطوری نبود که بتونیم یه اتاقی رو رنگ کنیم یا یه لباسی رو بخریم تن بازیگرامون بکنیم یا توی لوکیشنی که رنگش مورد نظرمونه فیلم اداری کنیم. در نتیجه گفتیم چطوری میتونیم این تولید رو کنترل کنیم وقتی که می‌خوایم یه فیلم یه دست بسازیم اما امکان کنترل رنگ رو نداریم. فکر کنیم رنگ رو حذف کنیم. این اولین قدمم بود. بعد فکر کردم که اگر من سیاه‌سفید فیلم سیاه‌سفید بسازم، آیا اون رو دوست خواهم داشت؟ فکر کردم که همین اتفاقاتی که الان شما بهش اشاره کردین توی فیلم میفته. فضای فیلم رو یک دست میکنه برام، فیلم رو شبیه فیلم‌های اول خیلی از کارگردانایی میکنه که دوستشون دارم، مثل فالوینگ نولان، مثل پیار نوفسکی، مثل آخرین نبرد لوک بسون. از طرف دیگه فکر کردم که فیلم میتونه جدا بودن فضای فیلم نسبت به جامعه رو نشون بده. وقتی که شما رنگ رو نمیتونین توش مثلا اقراق بکنید، چطوری ممکنه بگین این فضا منحصر به فرده؟ فکر میکنم که از بین بردن رنگ و ساختن یه فیلم سیاه و سفید این کار رو میکنه. ضمن این که توی اون سالی که من این فیلم رو داشتم تو کار میکردم، هنوز فیلم سیاه و سفید مثلا اتوبوس شب و اینا توی سینما ایران هنوز این شکل رو پیدا نکرده بود که مثلا تولید بشه و آدما بتونن مثلا به رو تولیدش فکر کنن که اصلا اینجوری هم میشه. یادم مهدی نوربخش البته یکی دو سال پیش یه فیلمی به اسم رأی باز ساخته بود که به خاطر اینکه کوالیتی دوربینی که باهاش کار میکرد نمیتونست کوالیتی بالایی باشه برای کپی کردن 35 میلیمتری، تصمیم گرفته بودن که فیلمو سیاه‌سفید کنن و سیاه‌سفید نمایش بدن، یا با کمترین حجم رنگ این کارو انجام بدن. این درست داره، ولی من فکر کردم که فیلم سیاه‌سفید الان میتونه یه فیلم متفاوتی در سینما ایران باشه، مدل متفاوتی باشه. مجموعه این چیزا، ما یه داستان پلیسی داشتیم که می‌خواستیم شبیه کمدیای سیاه به نظر برسه، و باز وقتی من به الگوهاش نگاه می‌کردم، فیلم مثلا فیلم‌های قدیمی‌تر این دوره رو وقتی داشتم نگاه می‌کردم، این نوارای سیاه، این کمدیای سیاه، باز می‌دیدم که نمونه‌های سیاه‌سفید خوبی توشون وجود داره. همه اینا باعث شد که اون تصمیم اولیه که راجبش صحبت کردم تصمیم بشه به تصمیم قطعی من بابت اینکه فیلم رو سیاه‌سفید کنیم.
پیرو هم سوال قبلی که پرسیدم ازتون در مورد باکس بندی و طبقه بندی فیلمنامه و توضیحاتی هم که شما فرمودین، سوال بعدی اینه که اگر همطور که فرمودین فیلم رو به دو قسمت تبدیل کنیم، توی پارت اول بیننده تعمدن دچار فهم اشتباه از موضوعات محور فیلم میشه، توی قسمت دوم حالا این پازل کم کم داره شکل میگیره و تشکیل میشه و اطلاعات درست و شایسته به مخاطب داده میشه، مخاطب کم کم داره به نتیجه گیری میرسه. این برداشت من آیا درست است؟ آیا با این برداشت موافقی؟
آره، ببین دقیقاً اتفاقاتی که داریم میگین همینطوریه. یعنی اینی که ما وقتی که به نزدیک دقیقه 45 فیلم آروم داریم نزدیک میشیم، از دقیقه 30 تقریباً تا دقیقه 45 یواش یواش پازل ما داره شکل میگیره. یعنی تماشاگر متوجه میشه جای خالی که توی نیمه 30 دقیقه اول فیلم، یا اصطلاحاً حالا ما توی مدل فیلمنامه‌نویسی میتونیم بهش یه جورایی به پرده اول اشاره بکنیم، جاهای خالی پرده اول آروم آروم داره پر میشه. یعنی اتفاقی که داره میفته اینه که پازل نسبت به پرده اول آروم آروم داره پر میشه و توی نیمه دوم فیلم، یعنی از دقیقه 45 به بعد، این پازل کامل شکل میگیره. ببینید یه ایده‌ای وجود داره در ذهنم، یعنی یا حداقل بهتر بگم اون موقع خیلی پررنگ‌تر وجود داشت، راجع به مفاهیمی مثل این که چی اصله و چی حواشیه، چی میتونه مرکز باشه و چی میتونه اطراف مرکز قرار بگیره. خب این ایده همونطور که میدونید مثلا با بعضی از مفاهیم زیبایی شناسی هنر وقتی که راجع به مثلا اصطلاحات شبیه پست مدرنیسم و اینا حرف میزنن، یکم شکل تئوریکی به خودش میگیره وقتی راجع به متن و راجع به حاشیه داریم صحبت میکنیم. و میدونید که مثلا حاشیه نشینی به عنوان یکی از مفاهیمی که در مدلی از تحلیل کردن دنیای پس و مدرن ازش حرف میزنن خیلی مورد تاکید قرار میگیره. حالا چرا دارم از اینو استفاده میکنم؟ به خاطر اینکه فکر میکردم که اگر ما یک داستانی داشته باشیم که اون داستان اصل باشه، یعنی سرقت، و این سرقت منجر به یه سری حواشی بشه، چطوری ممکنه ما کاری بکنیم که حواشی پررنگتر از اصل به نظر برسن؟ یعنی چیزهایی که وارد داستان سرقت میشن و از اون بیرون میرن، ولی خودشونن، این حواشی هستن که اصل قصه رو برای ما دارن تشکیل میدن. به خاطر همین اگر فکر کنیم که محوریت داستان ما چیز شبیه به سکانس سرقته که توی فیلم های این ژانر ازش زیاد استفاده میشه، تمام باقی چیزایی که دور حول و حوشش قرار داره، یعنی فضای اطراف یا حاشیه رو تبدیل میتونیم بکنیم به اینجا، توی این فیلم میتونیم تبدیلش رو بکنیم به اصل. و وقتی که داریم حاشیه نگاری میکنیم یه اتفاقی میفته، اینی که اطلاعاتمون در واقع داره از خرد روایت ها تغذیه میشه، و خرد روایت ها هر وقت کنار هم دیگه قرار میگیرن، با شکل خرد روایت هاست که میتونه روایت کلانتری رو برای ما بسازه. توی اشکان انگشتر متوکل سعی کردم که یه چنین کاری رو انجام بدم، روایت های خیلی پراکنده که اینا آروم آروم یه شکل منسجمی به خودشون بگیره و خودشون تبدیل بشن به اصلی که کلیت فیلم رو داره تشکیل میده.
همونجوری که اشاره کردید
فیلمی کمدی داره، یه کمدی سیاه که توی اون دوره‌ای که حالا باز داریم صحبت فیلمو می‌کنیم خیلی بده که انقدر دیر اکران شد که ما هی بعد از قبل صحبت می‌کنیم، کاش همون موقع تو شروع هیجان هی من باید برم تو آرشیوم بگردم.
آره راست میگی.
توی اون دوره تقریباً حجم یک سری اتفاقات باب شد در داستان‌های غیر خطی و اصلا اساساً باز من چون میگم مورد علاقمه خیلی تارانتینو مثال میزنم، مثل همین کیل بیل که اصلا سینمای آسیای شرق رو کلن به سخره گرفت با سیستمی که حالا داشت به نوعی تو مبارزاتش تو درگیری ها و اینها. در فیلم اشکان و انگشتر، چقدر اسمش هم طولانی،
آره.
ما بگیم اشکان، آقا یه قرارداد بزنیم بگیم اشکان.
آقای عیاری اولین بار که فیلمنامه این فیلمو خون گفت که خب این که به همه بعدم بهش خواهند گفت اشکان، تو هم همین کارو کن، اصلا الان اسمش رو بگن اشکان.
اشکان انگشترم خوبه چون من خودم علاقه زیادی به انگشتر دارم. در فیلم اشکان همونجور که فرمودید با یه کمدی مواجه هستیم که بهش میتونیم بگیم کمدی موقعیت. کمدی موقعیت توی اون دوره از زمان و تو اون بره از زمان هنوز اونقدر در بین مخاطب عام جا نیفتاده بود. این نوع داستان ها و این نوع روایت های کمدی در بین مخاطب خاص وجود داشت و دیگه داشت علاقه‌مند میشد. تو اون دوره فکر کنم سال 83 اساسا دیگه جا افتاده بود برای مخاطب خاص، حداقل قشر دانشجو و پیگیر فیلم و سینما و اینها. اما تو اون دوره مخاطب عام یک مقداری احساس میکنم که باهاش ناآشنا بود. فکر نمیکردید که یه ذره یعنی ترس نداشت که مخاطب عام پس بزنه؟ چون من جایی خونده بودم که شما دغدغتون نظر مخاطب و جذب مخاطب هست.
ببین راستش اون باز به قول خودت برگردم به اون موقع، نه فکر میکنم که اون موقع راستش من خیلی هم امیدوار به اقبال مخاطب بودم، به خاطر اینکه چیزی که میدیدم توی مخاطب این بود که علاقمندی به این مدل داره، ولی شاید شکلی که توی سینما بهش ارائه بشه نیست. ببین همونطور که داری بهش اشاره میکنی، یعنی کمدی موقعیت، البته بعدها توی سینما ایران دوباره اتفاق افتاده، مثلا فیلم مثل سن پترزبورگ به نظر میاد چنین ویژگی داره، یعنی میتونیم جز این مدل فیلم ها ازش اسم بریم که خود آقای پیمان قاسم خانی هم اتفاقا نوشته فیلم رو. فکر میکنم که اقبال از اون فیلم نشون میده که به هر حال تماشاگر مدل کمدی موقعیت رو دوست داره، الان که خیلی بیشتر باب شده، یعنی زیادتر این شکل رو کار میکنن استفاده میکنن، هرچند کماکان هنوز به نظر میرسه کاراکتر یا شخصیتی که مثلا شخصیت لوده باشه، شخصیت نمیدونم خنگ باشه، شخصیتی باشه که دست و پا چلفتی باشه، اینا رو هنوز هم بیشتر دوست داره توی فیلم. ولی من میخوام به این تاکید کنم که ما باید ببینیم راجب چه قشری از تماشاگر داریم صحبت کنیم. من راجب فیلم ماهی و گربه این حرف رو زیاد زدم که به نظرم طیف گسترده از مخاطب وجود دارن که اسمشون رو گذاشته بودیم اون موقع مخاطبان خاموش، نه مخاطبی که به صورت معمول داره سینما میره. ما فکر میکنم این مخاطب بودن 1,000,000 نفری داریم که سینما میره و فیلم میبینه. میگن با توجه به جمعیت ایران مثلا بین 70 تا 80 میلیون اگر در نظر بگیریم و بررسیش تطبیقش با نمونه‌های جهانی، ما باید برای یک فیلم حدود 15 میلیون تماشاگر داشته باشیم که بتونیم بگیم اون فیلم پرفروشیه. یعنی اینی که نسبت جمعیت ما و نسبت تماشاگر ما باید توی این مناسبات قرار بگیره، 15 میلیون در ازای مثلا 75 میلیون جمعیت. خب ما عملا برای سینمامون که چنین جمعیتی رو نداریم. ما پرفروشترین فیلم‌های سال اخیر به زحمت 2 میلیون نفر تماشاگر داره، در فیلمی مثل شهر موشای 2 دارم حرف می‌زنم که دیگه فکر کنم پرفروشترین فیلم بتونیم بهش بگیم. پر مخاطب ترین فیلم البته سینما ایران میدونید که نیست، پر مخاطب ترین فیلم سینما ایران بعد از انقلاب فکر می‌کنم فیلم عقاب ها یا تاراج یکی از این دو تاست فکر میکنم، با حدود بین 7 تا 8 میلیون نفر جمعیت. ولی ببینید ما هنوز کماکان با اون ایده 15 میلیون نفر فاصله داریم. البته 7 تا 8 میلیون نفر برای عقاب ها یا تاراج که یادم نیست برای سالی که اکران شده عدد خیلی قابل قبولیه.
بله.
و برای امروز ما احتیاج می‌بینیم. خب پس اون 14 میلیون تماشاگری که دوست دارن احتمالاً برن سینما و نمیرن سینما یه دلایلی دارن. من نمیگم اون 14 میلیون فیلم‌های خاص میپسندن، اما از بین اون 14 میلیون احتمالاً یه میلیونی وجود داره که یه فیلم‌های خاص میتونن بپسندن. اون 14 میلیون بنا به دلایل زیادی سینما نمیرن، شاید زندگی خودشونو توی فیلم‌ها نمیبینن، شاید نمونه‌های خارجی فیلم‌ها براشون بهتره، شاید از سالن سینما خوششون نمیاد چون همشون که تو تهران نیستن، تو شهرهای مختلف هم هستن، شاید همه این ماجراها. ولی من فکر می‌کنم که کاری که سینما ایران باید انجام بده اینه که تنوعی در تولید به وجود بیاره که بتونه تماشاگر خاموش رو به سینما بکشونه. تماشاگر خاموش تماشاگری هست که توی جامعه وجود داره، فقط ما باید بتونیم سعی کنیم اینجوری بکشونیمش تو سینما. تلاش یه فیلم مثل اشکان در اون موقع این بود، یعنی میخواستم فیلم مثلا برای مدل دیگه از تماشاچی، برای شکل دیگه از تماشاچی، که البته فکر می‌کنم بخش از اون تماشاچی امروز دیگه داره به سینما میاد و فیلم می‌بینه.
دوستان عزیزم، ما یک استراحت کوتاه می‌کنیم و انشالله در پارت دوم با شما همراه خواهیم بود و شما هم همراه ما باشید. در پارت دوم بیشتر به جزئیات فیلم خواهیم پرداخت.